صفحه 78. ظاهراً حقیقت دارد که این جوان او را دوست دارد. او خود نیز حس می کند که ممکن است روزی در صورتی که بتواند به استواری احساس او اطمینان داشته باشد او را دوست بدارد. اما گاوریلا اگر هم در احساس خود صادق باشد زیاد جوان است و همین گرفتن تصمیم را دشوار می کند. از این که بگذریم بیش از همه چیز اینش را می پسندد که جوانی کاری است و از دست رنج خود به تنهایی خانوادهش را اداره می کند. شنیده است که جوان پرتوان و مغرور و بزرگی جوست و سودای پیشرفت در سر دارد و نیز شنیده است که مادر او نینا الکساندروونا بانوی بسیار محترم و والامنشی است و خواهر او واروارا آردالیونوونا دختر از هر جهت برجسته و پرکاری است و ذکر خیر او را از پتیتسین زیاد شنیده است. شنیده است که آنها بار ناکامی‌های خود را با جسارت تحمل می‌کنند و او میل بسیار دارد که با آنها آشنا شود. اما هیچ معلوم نیست که آنها با طیب خاطر حاضر باشند او را در خانواده خود بپذیرند. به طور کلی با اصل این ازدواج مخالفتی ندارد، اما باید در اطراف آن فکر بسیار بکند و زیر و روی کار را بسنجد. و دوست دارد که او را نشتابانند و در مورد 75,000 روبل گفت که آفاناسی ایوانوویچ لازم نیست از حرف زدن درباره آن ناراحت باشد. او ارزش پول را می داند و البته آن را با میل می پذیرد و از توجه و ملاحظه آفاناسی ایوانوویچ تشکر می کند که نه فقط به گاوریلا بلکه حتی به ژنرال در این باب چیزی نگفته است. اما خب دلیلی نمی بیند که او یعنی گاوریلا از پیش از این موضوع بی خبر باشد. او با ورود به خانواده آنها از بابت این پول شرمسار نیست. به هر حال او به کسی بدهکار نیست و قصد ندارد از هیچ کس از هیچ بابتی عذری بخواهد و میل دارد که همه این را بدانند و تا هنگامی که اطمینان پیدا نکرده است که نزد او یا خانوادش هیچ گونه دلچرکینی پنهانی نسبت به او وجود ندارد با او ازدواج نخواهد کرد. در همه حال مرتکب گناهی نشده است که خود را از جهتی مقصر بداند و بهتر است که گاوریلا بداند که او 5 سال اخیر را به چه صورت و چه اعتباری در پترزبورگ به سر آورده است و با آفاناسی ایوانوویچ چه مناسباتی داشته است و چه ثروتی می توانسته است اندوخته باشد. و اگر امروز پولی را که به او داده می شود می پذیرد در برابر لکه ننگی نیست که بر دامان عصمت او نهاده شده است. از آنجا که او توانایی جلوگیری از این تجاوز به عصمت خود را نداشته است خود را گناهکار نیز نمی داند و این پول را هدیه‌ای می شمارد برای نرم کردن زندگی تباه شده است. و دست آخر ضمن دادن این توضیحات به قدری حرارت نشان داده و به هیجان آمده بود و این البته بسیار طبیعی بود که ژنرال یپانچین از نتیجه کار بسیار راضی بود و کار را تمام شده پنداشت. اما توتسکی که یک بار سخت وحشت کرده بود امروز هنوز باور نمی کرد و مدتی همچنان می ترسید که مبادا همانجا نیز ماری در گلزار پنهان باشد. ولی گفتگو خوب شروع شده بود. نکته ابهامی که کنکاش آن دو دوست بر سر آن بود، یعنی امکان دلباختن ناستاسیا فیلیپوونا به گانیا، رفته رفته روشن می شد و امید را موجه می کرد. به طوری که حتی توتسکی کم کم به امکان موفقیت امیدوار می شد. در همین اثنا ناستاسیا فیلیپوونا حرفهای خود را با گانیا زد. البته حرف زیادی زده نشد، زیرا گفتی عفت او از این بحث آزرده می شد. هرچه بود به گانیا روی خوش نشان داد و در امید را بر عشق او گشود، اما به تأکید خاطر نشانش ساخت که نمی خواهد به هیچ روی بندی بر دست و بال خود بنهد و تا روز عقد در صورتی که ازدواجی صورت پذیرد حتی در آخرین ساعت حق رد دست او را برای خود محفوظ می دارد و البته درست همین حق را به گانیا می دهد. طولی نکشید که گانیا به تصادفی مساعد به یقین دریافت که ناستاسیا فیلیپوونا از بدنگرانی تمامی خانوادهش به این ازدواج و بدخواهیشان نسبت به خود او، یعنی نسبت به ناستاسیا فیلیپوونا که به صورت بگومگوها و نزاهای شدید در خانه تظاهر کرده بود، خبر دارد و آن هم از تمام جزئیات آن. اما ناستاسیا فیلیپوونا خود در این خصوص با او حرفی نمی زد، گرچه گانیا هر روز انتظار داشت که حرف بزند. البته درباره این داستان خواستگاری و به اصطلاح بله‌بری و وضعی که به دنبال آن پیش آمده بود گفتنی بسیاری است، ولی تا همینجا هم بیش از اندازه پیش از وقت حرف زده ایم، خاصه این که بعضی از مطالب آن هنوز از حد شایعات و شنیده های مبهم تجاوز نکرده بود. مثلا از قرار شنیده تو تسکی معلوم نبود از کجا پی برده بود به اینکه ناستاسیا فیلیپوونا پنهان از همه با دختران ژنرال رابطه‌ای پیدا کرده است که کسی از چگونگی آن خبر ندارد و این شایعه بسیار نامحتمل می نمود. در عوض شایعه دیگری را ناخواسته باور کرد که کابوسوار اسباب وحشتش شد. می گفتند و بر صحت گفته تأکید می کردند که ناستاسیا فیلیپوونا یقین می داند که گانیا فقط به طمع پول خواهان ازدواج با اوست و روحی پلید و بخیل و دلی ناشکیبا و حسود دارد و خودپرستی فوق‌العاده‌اش از حد سنجش بیرون است و هرچند که زمانی به راستی با اشتیاق بسیار برای راه یافتن در دل او تلاش می کرده، اما همین که دیده است که او به اتفاق ژنرال در صددند از این سودایی که از دو سو داشت بارور می شد سود جویند و دل او را بخرند و ناستاسیا فیلیپوونا را به صورت زن قانونی به ریش او ببندند، سخت از او بیزار شده است. مثل این بود که سودای عشق و کینه در روح او سخت به هم پیچیده است و هرچند که بعد از تردیدی طولانی و عذاب‌آور قبول کرده که با این زن بدکار ازدواج کند، پیش خود سوگند خورده است که انتقام این کار را از او باز ستاند و به قدری عذابش دهد که به اصطلاح دغمرگش کند و از قرار شنیده عین گفته خود او بوده است. از قرار معلوم ناستاسیا فیلیپوونا این همه را می دانست و پنهانی نقشه‌ای می پرداخت. تو تسکی به قدری وحشت کرده بود که دیگر حتی با یپانچین در خصوص نگرانی های خود حرفی نمی زد. اما گاهی مثل همه آدم های ضعیف از نوع یک سر جرأت می یافت و روحیش به سرعت قوت می گرفت. مثلا وقتی ناستاسیا فیلیپوونا عاقبت به او و ایوان فئودوروویچ قول داد که شب سال روز تولدش حرف آخرش را بزند، جرأتی فوق‌العاده یافت. اما شایعه بسیار عجیب و باور نکردنی دیگری در خصوص خود ایوان فئودوروویچ که مردی محترم و جاسنگین بود، افسوس بیشتر و بیشتر درست از کار در می آمد. به نگاه اول این شایعه سراپا یاوه می نمود. نمی شد باور کرد که از قرار شنیده ایوان فئودوروویچ بعد از یک عمر آبروداری و دست از پا خطا نکردن با آن همه عقل و تجربه و چشیدن سرد و گرم زندگی سر پیری به ناستاسیا فیلیپوونا دل بسته باشد و آن هم با چنان حدتی که دیگر صحبت هوس نبود و به قرار مسموع رنگ سودایی سوزان پیدا کرده بود. حالا اینکه خیال کرده بود به چه چیز میتواند امید ببندد، چیزی بود که تصورش دشوار بود، چه بسا که حتی خود گانیا در این میان دخالتی داشته بود. دست کم تو تسکی به چیزی در این مایه ها بدگمان بود. خیال میکرد که توافقی بر زبان نیامده، بر اساس تفاهمی دو جانبه میان ژنرال و گانیا به وجود آمده است. همه میدانند که بعضی اسیران بند شهوت خاصه وقتی پا به سن میگذارند پاک بصیرت میبازند و در جاهای امید میبندند که اصلا امیدی نیست. از این گذشته عقل خود را میبازند و گرچه بسیار هوشمندند در این مورد رفتارشان به کودکان بیتمیز میماند. تو تسکی میدانست که ژنرال برای ناستاسیا فیلیپوونا گردنبند مروارید نفیس و بسیار گران قیمتی تهیه کرده است تا به مناسبت سال روز تولدش به او هدیه دهد و این هدیه برایش اهمیت بسیار دارد، گرچه می داند که ناستاسیا فیلیپوونا زن فروتنی است و چشم به این چیزها ندارد. ژنرال شب پیش از سال روز تولد ناستاسیا فیلیپوونا را در تبی تاب رو با گذراند، گرچه احساس خود را با مهارت پنهان می کرد. از قضا همسرش هم از ماجرای این گردنبند خبردار شده بود. البته یلیزاف تاپراکفیونا از دیرباز از هوسبازی شوهرش رنج می برد و حتی تا اندازه‌ای به آن عادت کرده بود. ولی خب این مورد را نمی توانست نادیده بگیرد و آنچه درباره این گردنبند شنیده بود بی نهایت توجهش را جلب کرده بود. ژنرال به هنگام پی برد که همسرش از راز او بو برده است و از همان شب پیش کلمات نیشداری میانشان مبادله شده بود و از پیش به همین سبب بود که صبح روزی که داستان ما شروع شد هیچ میلی نداشت که صبحانه را با زن و دختران خود صرف کند. پیش از آن که صحبتی از پرنس باشد تصمیم گرفته بود که به بهانه کارهای فوری از صرف صبحانه تفره رود و این تفره رفتن ژنرال گاهی چیزی جز فرار نبود. میل داشت که هر طور شده همان روز و خواست آن شب را بی اوقات تلخی بگذراند و رسیدن پرنس که هیچ کس انتظارش را نداشت برای او بسیار به جا افتاده بود. ژنرال وقتی به نزد همسر خود می رفت در دل می گفت این پرنس را انگار خدا برای من فرستاده است. 5. صفحه 84. خانم ژنرال از بابت نام و تبار خود بسیار غیرتمند بود. می توانید تصور کنید که وقتی یک باره و بی آمادگی شنید که این پرنس میشکین، یعنی آخرین بازمانده تبارش که پیش از آن هم چیزکی درباره‌اش شنیده بود، ابلهی بی نوا بیش نیست و می شود گفت که تهی دست بیچاره ای است که صدقه می پذیرد، چه حالی شد. اما ژنرال مخصوصاً می‌خواست حیرت برانگیزد و توجه او را ناگهان به موضوعی جلب کند و خاطرش را به هر طریق شده به سوی دیگری منحرف کند. خانم ژنرال وقتی در وضعی بحرانی قرار می‌گرفت، معمولاً اندکی واپس می‌نشست و چشمانش بیش از اندازه از کاسه بیرون می‌زد و با نگاهی همه ابهام خیره می‌ماند و لب از لب بر نمی‌داشت. او زنی بلند بالا بود، همسن و سال شوهرش و گیسوان زمانی سیاهش به سفیدی نزدیک شده، اما هنوز پرپشت بود. بینیش عقابی و گونه‌هایش زرد و گود افتاده و خشکیده و لبهایش نازک و فرومکیده بود. پیشانیش بلند اما نفراخ بود و چشمان درشت و خاکستری رنگش گاهی حالت عجیب و نامنتظری اختیار می کرد. زمانی از سر خودپسندی خیال می کرد که نگاه بسیار گیرایی دارد و این باور همچنان در او باقی مانده بود و از میان رفتنی نبود. او را بپذیرم؟ شما می خواهید او را بپذیرم؟ همین جور بی مقدمه؟ چشمان خانم ژنرال به شدت از کاسه بیرون آمده به ایوان فئودوروویچ که در برابر او بیقرار ایستاده بود دوخته شد. ژنرال شتابان توضیح داد عزیزم اگر دلت می‌خواهد او را ببینی ابدا لازم نیست در بند این جور ملاحظات و تشریفات باشی، درست انگاری یک بچه است، آن هم یک بچه معصوم بی‌نوا. نمی‌دانم مرضش چیست که گاهی به صورت حمل ظاهر می‌شود. همین حالا از سوئیس رسیده و یک راست از ایستگاه راه آهن آمده اینجا. سر و وضع عجیبی دارد، لباسش به آلمان‌ها می‌ماند، آن هم آلمان‌های گدا. یک دینار پول در جیب ندارد، نگاهش که میکنی میترسی اشکش سرازیر شود. من 25 روبل به او دادم و خیال دارم دستش را در اداره بند کنم با کار رونوشت برداری و نام نویسی و این جور چیزها. و رو به دخترانش گفت شما خانمها خواهش میکنم سر میز از او پذیرایی کنید چون مثل اینکه خیلی گرسنه است. خانم ژنرال با همان لحن گذشته ادامه داد چه حرفای عجیبی میزنید؟ گرسنه؟ حمله ای؟ چه جور حمله ای؟ حمله ای یعنی چه؟ یعنی قش میکند؟ نگفتم که هر دم و ساعت قش میکند، به علاوه این یک بچه است، اما از این که بگذری آدم با کمالی است. و دوباره رو به دخترانش گفت خانم ها میخواهم از شما خواهش کنم که امتحانش کنید، بد نمی بود بفهمیم چه کمالاتی دارد. خانم ژنرال حیرت زده کلمات را تکرار کرد، امتحانش کنید، و چشمانش باز از حدقه بیرون آمد و نگاهش از دخترانش به سوی شوهرش می رفت و باز به سوی آنها باز می گشت. وای عزیزم کار را اینقدر سخت نگیر، گرچه میل توست، هر کار دلت می‌خواهد بکن. من می‌خواستم به او مهربانی کنم و به خانواده‌مان واردش کنم، چون یک جور کار نیک بود. وارد خانواده‌اش کنید؟ یک نفر را که از سوئیس آمده؟ از سوئیس آمده باشد، چه اهمیت دارد؟ گرچه همونطور که گفتم میل خود توست. من این حرف را برای این زدم که اولا هم اسم توست و شاید هم خویشاوندت باشد. ثانیاً نمی‌داند کجا برود. فکر کردم خوشت می‌آید او را ببینی، چون هرچه باشد با تو هم اسم است. الکساندرا دختر ارشد گفت: مسلم است مامان، اگر می‌شود با او خودمانی بود چه عیبی دارد؟ به علاوه از راه رسیده و گرسنه است، جایی ندارد برود. چرا ازش پذیرایی نکنی؟ از این گذشته عین یک بچه است، حتی می‌شود با او چشم بندک بازی کرد. چشم بندک؟ چطور چشم بندک؟ آگلایا با اوقات تلخی گفت: وای مامان، بس است دیگر، اینقدر بازی در نیاورید. خواهر میانی آدلائیدا که دختر خوشخنده‌ای بود نتوانست خودداری کند و قاه قاه خندید. آگلایا بحث را کوتاه کرد و گفت: پاپا صدایش کنید، مامان اجازه می‌دهد. ژنرال زنگ زد و دستور داد که پرنس را بیاورند. خانم ژنرال گفت: ولی به شرطی که وقتی سر میز نشست حتما دستمال زیر چانهش ببندد. فئودور را صدا کنید، یا اقلن ماورا را که پشت سرش بایستد و مواظب غذا خوردنش باشد. ببینم اقلن وقتی قش میکند خطرناک نیست، حرکات وحشیانه نکند. به عکس خیلی ملایم است و خوب تربیت شده و خیلی خوش رفتار، فقط گاهی زیاد ساده به نظر میرسد. بفرمایید خودتان تماشایش کنید. آمد. پرنس میشکین، آخرین پرنس همنام با خودتان و شاید هم خویشاوندتان. او را به حضورتان بپذیرید و با او مهربان باشید. و خطاب به پرنس گفت: همین الان میروند صبحانه صرف کنند. پرنس شما هم بفرمایید و به ما افتخار بدهید. ولی مرا باید ببخشید، باید عجله کنم، خیلی دیر شده است. خانم ژنرال با نخوت گفت: خوب میدانم کجا اینقدر عجله دارید. بله عزیزم، خیلی باید عجله کنم، دیر شده. آلبوم هاتان را بدهید فرانس برایتان خط بنویسد. نمیدانید چه خط قشنگی دارد. بی‌نظیر است. چه ذوقی. برای من خطی به شیوه قدیم نوشت. به دست این کمین پافنوتی پیر حقیر دیر قلمی شد. خب دیگر، خدا حافظ. خانم ژنرال که میل نداشت شوهرش را رها کند، با اوقات تلخ و حتی می شود گفت با نگرانی بسیار به دنبال ژنرال که با عجله دور می شد فریاد زد: پافنوتی؟ پیر دیر؟ صبر کنید ببینم کجا می روید؟ پافنوتی کیست؟ بله عزیزم، بله، یک پیر دیری بوده به این اسم. من باید بروم خدمت کنت، خیلی وقت است منتظرم است. بدیه کار این است که خودش وقت معین کرده. خدا حافظ پرنس. ژنرال با قدم‌های تند دور شد. یلیزاف تا پراکفیونا با لحنی تند گفت: می‌دانم این کنتی که می‌روی پیشش کیست. و با خشم نگاهش را به سوی پرنس گردانید و با اوقات تلخ و غرغرکنان کوشید به خاطر آورد و گفت: چه می‌گفتم؟ آهان، حالا این موضوع پیر دیر چیست؟ الکساندرا به اعتراض گفت: مامان. و آگلایا حتی پا بر زمین کوفت. خانم ژنرال با لحنی تند و خشک تشر زد: الکساندرا ایوانوونا، توی حرفم ندوید، من هم میخواهم بدانم. شما پرنس بنشینید آنجا، روی همین صندلی، روبروی من، نه روی این یکی، رو به آفتاب، کمی جلوتر تا من بتوانم ببینمتان. خب، حالا بگویید ببینم این پیر دیر کیست؟ پرنس با لحنی جدی و با روشنی و دقت بسیار شروع کرد: پافنوتی، پیر دیر؟ پافنوتی، چه جالب، خب کی بوده، چه می کرده؟ خانم ژنرال بیان که چشم از پرنس بردارد، تون تون و با بی‌صبری سوال می کرد و وقتی پرنس جواب می داد، با هر کلمه او سر می جنباند. پرنس گفت: پافنوتی در قرن 14 زندگی می کرد و پیر صومعه‌ای کنار ولگا بود، در محلی که امروز جزو استان کاستروما است. و بسیار پارسا بوده و بارها به اردو می رفته و در حل مشکلات موجود می کوشیده است. من عکس امضای او را زیر سندی مربوط به این دوران دیدم و از شیوه خطش خوشم آمد و از آن تقلید کردم. چند دقیقه پیش که ژنرال می خواستند یک نمونه خط مرا ببینند تا شاید کاری برایم در نظر بگیرند، چند جمله به خطوط مختلف نوشتم، از جمله همین عبارت را: به دست این کمین پافنوتی پیر حقیر دیر قلمی شد. به تقلید از خط خود پافنوتی، ژنرال خط مرا پسندیدند و حالا به آن اشاره کردند. خانم ژنرال گفت: آگلایا، یادت باشد پافنوتی، یا بهتر است بنویسی، چون من همه‌اش فراموش می‌کنم. گرچه خیال می‌کردم موضوع جالب‌تر از این باشد. حالا این امضا کجاست؟ لابد روی میز ژنرال در دفترشان مانده. خب، الان می‌فرستم بیاورندش. چرا؟ اگر بخواید خودم یکی برایتان می‌نویسم. الکساندرا گفت: راست می‌گویند مامان، حالا بهتر است برویم صبحانه بخوریم. گرسنه مان است. خانم ژنرال این حرف را پسندید و گفت: بسیار خوب، پرنس، برویم. شما خیلی گرسنه ایتان است؟ بله، دارد خیلی گرسنه‌ام می‌شود. از شما خیلی ممنونم. چه خوب که اینقدر مؤدبید. می‌بینم که رفتار شما اصلاً آنطور که گفتند عجیب نیست. بفرمایید برویم. وقتی به اتاق غذاخوری رسیدند، پرنس را با آب و تاب بسیار نشاند و گفت: شما اینجا روبروی من بنشینید. می‌خواهم خوب تماشایتان کنم. الکساندرا، آدلایدا، شما از پرنس پذیرایی کنید. می‌بینید که پرنس اصلاً آنقدرها مریض نیست. مگر نه؟ شاید اصلاً احتیاج به پیشبند نداشته باشد. پرنس، سر میز که می‌نشینید دستمال زیر چانه‌تان می‌بستند؟ لابود آن وقتها وقتی 7-8 سالم بود می‌بستند. ولی حالا وقت غذا معمولاً دستمال سفره را روی زانویم پهن می‌کنم. بله، این کاری است که باید کرد. حمله هاتان چه؟ پرنس با تعجب پرسید: چه حمله ای؟ آهان، حالا دیگر خیلی به ندرت بیماری به سراغم می‌آید. گرچه نمی‌دانم، می‌گویند هوای اینجا برای حال من چندان مساعد نیست. خانم ژنرال که همچنان با هر کلمه پرنس سر تکان می‌داد، رو به دخترانش کرد و گفت: چه خوب حرف می‌زند. من هیچ انتظارش را نداشتم. پس حرفایی که درباره او شنیدم همه دروغ بوده، مثل همیشه. خب پرنس، حالا بخورید و تعریف کنید. کجا به دنیا آمدید و کجا بزرگ شدید و کی تربیتتان کرده؟ می‌خواهم همه چیز را خوب برایم تعریف کنید و از و کار شما خیلی برایم جالب است. پرنس تشکر کرد و با اشتهای بسیار به خوردن پرداخت و شروع کرد تمام آنچه را آن روز صبح چند بار ناچار برای این آن گفته بود بازگو کردن. و آنچه می گفت بیش از پیش اسباب رضایت خاطر خانم ژنرال می شد. دخترها نیز با دقت بسیار به گفته های پرنس گوش می دادند. خیشان یک یک برشمرده شدند و معلوم شد که پرنس از کس و کار خود خوب اطلاع دارد. اما هرچه کوشیدند می شود گفت که هیچ رابطه خویشاوندی میان خانم ژنرال و پرنس پیدا نشد. احتمال داشت که میان پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایشان نسبت دوری وجود می داشته است. اما این برهوت ابهام اسباب رضایت خاطر خانم ژنرال شد. زیرا هرگز فرصتی نیافته بود که با وجود علاقه بسیاری که داشت در خصوص خاندان خود با کسی حرف بزند و به این ترتیب با هیجان بسیار از پشت میز برخاست. خانم ژنرال گفت: بیایید برویم اتاق نشیمن، قهوه را می گوییم بیاورند آنجا. و ضمن اینکه پرنس را هدایت می کرد گفت: ما همیشه در آن اتاق جمع می شویم. خیلی ساده می شود گفت که آنجا سالن کوچک من است. وقتی تنهاییم آنجا جمع می شویم و هر کس به کار خودش مشغول می شود. الکساندرا، دختر بزرگم، همین که می بینید پیانو می زند یا کتاب می خواند یا دوخت و دوز می کند. آدلایدا نقاش است و منظره یا تک چهره می کشد و هیچ یک از کارهایش را هم تمام نمی کند. آگلایا هم می نشیند ولی کاری نمی کند. من هم همینطور، دستم به کاری نمی رود و کاری از پیش نمی برم. خوب رسیدیم. شما پرنس بنشینید اینجا پهلوی بخاری و تعریف کنید. می خواهم ببینم چطور صحبت می کنید. می خواهم خوب خاطر جمع بشوم و وقتی پرنس بلاکونسکایا دوست پیرم را می بینم همه چیز را برایش تعریف کنم. می خواهم همه به شما توجه داشته باشند. خوب، حالا شروع کنید. آدلایدا که در این اثنا سپایه نقاشیش را مرتب کرده و قلموها و تخت شاسیش را برداشته بود و داشت آماده می شد که منظره‌ای را که از دیرباز از روی کارت پستالی می کشید ادامه دهد گفت: ولی مامان جان، اینجور طبق فرمان حرف زدن خیلی عجیب است. مگر می شود؟ الکساندرا و آگلایا کنار هم روی کاناپه کوچکی نشستند و دستها را روی دامن برهم نهاده آماده بودند که به آنچه گفته می شود گوش کنند. پرنس دید که توجه همه از هر طرف بر او متمرکز شده است. آگلایا گفت: من که اگر اینجور دستور می دادند هیچ چیز تعریف نمی کردم. چرا؟ چه چیزش عجیب است؟ چرا نتواند تعریف کند؟ مگر زبان ندارد؟ من میخواهم بدانم بلد است حرف بزند یا نه. از هر چه دلتان خواست حرف بزنید. تعریف کنید ببینم از سوئیس خوشتان آمد؟ به نظر اول آنجا را چه جور دیدید؟ حالا میبینید که شروع میکند و خوب هم شروع میکند. پرنس شروع کرد. اولین اثری که سوئیس بر من گذاشت خیلی شدید بود. یلیزاف تا پراکفیونا با بی‌صبری تصدیق کنان گفت آهان آهان بارکلا، و رو به دخترانش کرد که دیدید شروع کرد. الکساندرا به میان حرف مادرش دوید و گفت اقلن حالا بگذارید حرف بزند مامان جان، و به نجوا در گوش آگلایا گفت این پرنس ممکن است نه فقط خل نباشد بلکه ناقلای زیرکی هم باشد. آگلایا گفت حتما، من هم مدتی از همین فکر را می کنم، اما رزالت می خواهد که اینجور نقش بازی کند. منظورش از این کار چیست؟ پرنس تکرار کرد احساسم در نظر اول خیلی شدید بود. وقتی مرا از روسیه می بردند، از شهرهای آلمان که می گذشتیم، من همش ساکت بودم و فقط تماشا می کردم و یادم می آید که درباره هیچ چیز سوال نمی کردم. یک رشته حمله های سخت و دردناک پشت سر گذاشته بودم. هر وقت بیماریم شدید می شد و چند بار پشت سر هم قش می کردم، گرفتار یک جور منگی می شدم و حافظه‌ام پاک از میان می رفت. و گرچه ذهنم کار می کرد، ولی مثل این بود که تسلسل منطقی فکرم مختل می شد. بیش از دو یا سه مفهوم را نمی توانستم به هم مربوط کنم. خودم اینطور خیال می کنم. ولی وقتی حمله ها وا می گذاشت و آرام می شد، دوباره هم سالم و هم قوی می شدم. مثل حالا. و یادم می آید که غم شدیدی بر دلم می افتاد که تحملش سخت بود. تا جایی که دلم می خواست گریه کنم. مدام در حیرت بودم و نگرانی شدیدی دست از سرم بر نمی داشت. وقتی می دیدم همه چیز با من بیگانه است وحشت می کردم. این را فهمیده بودم. بیگانگی مرا می کشت. یادم هست غروب بود. در بازل به خاک سوئیس وارد شده بودیم که از این تاریکی بیرون آمدم. عرعر خری در میدان بازار شهر هوشیارم کرد. این عرعر خر عجیب به حیرتم انداخت و نمی دانم چرا خیلی از آن خوشم آمد. و همان وقت بود که ناگهان انگاری همه چیز در ذهنم روشن شد. خانم ژنرال گفت خر خیلی عجیب است، هرچند نمیدانم کجایش عجیب است. و با خشم به دخترهایش که میخندیدند چشم‌قره‌ای رفت و افزود بعضی حتی عاشق خر میشوند، حتی قدیم در اساطیر هم صحبتش هست. شما ادامه بدهید پرنس. از آن وقت به بعد به خر دلبستگی عجیبی پیدا کردم، یک جور همدردی حقیقی، و شروع کردم در خصوص خر تحقیقات کردن و اطلاعات به دست آوردن. آخر پیش از آن هرگز خر ندیده بودم و به زودی دیدم که خر حیوان بسیار مفیدی است. زحمتکش، قوی، شکیبا، کمخرج، پرتحمل، و همین خر باعث شد که ناگهان از سوئیس خوشم بیاید، به طوری که اندوه سابقم پاک برطرف شد. اینها همه خیلی عجیب است، ولی خب حالا می توانید خر را بگذارید کنار و برویم سر یک موضوع دیگر. تو چرا همش می خندی آگلایا؟ تو چی آدلایدا؟ پرنس خیلی قشنگ از خرش تعریف کرد، خودش خر دیده، ولی تو چه دیده ای؟ تو که خارج نبوده ای؟ آدلایدا گفت مامان جان من خر دیده ام. آگلایا تأکید کرد که من صدایش را هم شنیده ام، و هر سه باز به خنده افتادن. پرنس هم از خنده آنها خندید. خانم ژنرال گفت این رفتار شما هیچ خوب نیست. پرنس شما آنها را ببخشید. دخترهای بدی نیستند. من مدام دعوایشان میکنم ولی دوستشان دارم. سبکسر و بیفکر و دیوانه اند. پرنس خندید. چرا؟ من هم اگر جای آنها بودم از این فرصت غافل نمیماندم. ولی من با همه این حرفها طرفدار خرم. خر حیوان خوب و مفیدی است. خانم ژنرال فریاد زد. خود شما چه؟ پرنس شما خودتان خوبید؟ این سؤال من فقط از کنجکاوی است. همه دوباره به خنده افتادن. باز این خر لعنتی آمد وسط. ببخشید پرنس من اصلا به خر فکر نمی کردم. پرنس باور کنید من اصلا؟ و پرنس همچنان خندان گفت منظورتان کنایه است؟ بله باور می کنم حتما. خانم ژنرال گفت چه خوب که می خندید. می بینم جوان خیلی خوش قلبی هستید. پرنس جواب داد بعضی وقتها نه چندان. خانم ژنرال در آمد، ولی من خوبم. اگر راستش را بخواهید همیشه خوبم و این تنها عیب من است. چون آدم نباید همیشه خوب باشد. اغلب اوقات تلخی میکنم. با اینها و مخصوصاً با ایوان فئودوروویچ و بدی کار این است که وقتی اوقات تلخی میکنم دلم از همیشه پاکتر است. همین الان پیش پای شما اوقاتم تلخ شده بود و وانمود میکردم که هیچ نمیفهمم و نمیتوانم بفهمم. بعضی وقتها اینجور هستم. مثل بچه ها. آگلایا درس خوبی به من داد. بارکلا آگلایا. گرچه اینا همه حرف مفت است. من هنوز اینقدر که به نظر میرسد و آنقدر که بچه هایم میخواهند وانمود کنند خرفت نشدم. من زن یک دندهی هستم و اصلا هم کمرو نیستم. این حرفم رو از روی رنجیدگی نمیزنم. بیا آگلایا، بیا مرا ببوس. و وقتی که آگلایا لب و دست او را با احساس بوسید، افسود: خب دیگر ناز و نوازش بس است. پرنس ادامه بدهید. ببینید چیزی جالبتر از خریادتان نمی آید؟ آدلایدا باز گفت: من که هیچ نمی فهمم چطور آدم می تواند اینجور طبق دستور چیزی تعریف کند. من که اگر بودم هیچ چیز گفتنی پیدا نمی کردم. ولی پرنس پیدا می کند، چون پرنس فوق‌العاده باهوش و فهمیده است. دست کم 10 برابر تو شعور دارد، شاید هم 12 برابر. امیدوارم بعد این را بفهمیم. پرنس، این را به او ثابت کنید، ادامه بدهید، ولی واقعا نقل خر را دیگر کنار بگذارید. خارج که بودید غیر از خر چه دیدید؟ الکساندرا